أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. خدمت عزیزان و حضار محترم، خواهران و برادران بزرگوار، توفیقی است در ادامه آیه پنجم سوره مبارکه حمد مطالب رو امشب تعقیب خواهیم کرد. در مدت گذشته اشاره شد به مفاهیم و معانی که کلمه عبادت دارد و اینکه خداوند سبحانه اگر می‌فرماید ایاک نعبد و تعلیم می‌کند به آدمیان که بگویید پروردگارا فقط تو را عبادت می‌کنم، علت این انحصار عبادت در خداوند چیست و به چه شیوه است و مفاهیم عبادت کدام است و چرا با کلمه جمع عبادت و بندگی رو ابراز میکنیم و مفرد و فردی سخن نمیگوییم با خداوند، مطالبی بود که در نوبت پیشین گفته شد و تمام. اما الان بدون مقدمه دیگری قسمت پایانی آیه و ایاک نستعین رو انشاءالله مورد بحث امشب قرار خواهیم داد. در اینجا باز مجدد شما از ضمیر ایاک استفاده میکنید، تو را استعانت می جویم، و با همون مقدماتی که در اون نوبت گفتیم، چون مفعول مقدم بر فعل است، باز اینجا هم همون حالت انحصار رو می بینید. لذا ترجمه می کنید فقط تو را، فقط از تو استعانت می جویم و یاری می خواهم ای پروردگار. فعل نستعین و در اصل به اصطلاح ادبی این باب استفعال است، یعنی استعون، یستعون و استعوان که میشه استعان، یستعین و استعانتن. این فعل از مصدر اینچنینی است و باب استفعال. ریشه این کلمه رو که نگاه میکنیم سه حرف است: عین، واو، نون، عون. آن در لغت عرب به معنای یاری است، به معنای یاری. استعانت یعنی طلب یاری کردن و طلب به اصطلاح ما نصرت کردن. اما یه قدری این واژه رو بنده باز کنم خدمت دوستان عزیز و مختصری در این باب گفتگویی باشد. یاری جستن و کمک گرفتن با الفاظ و عبارات و واژگان مختلفی در لغت عرب افاده می شود که هر کدام ممکنه متولی و دربردارنده یه ویژگی خاصی است در استعمالات ادبی. مثلا شما کلمه نصرت رو به کار می برید، نصرت هم به معنای یاری است. استنصار همین باب استفعال است، به معنای طلب نصرت کردن. مستنصر اون کسی که طلب نصرت می کند، منتصر اون کسی که نصرت می دهد و یاری می دهد. اما همین که نصرت نوعاً به اون یاری می گویند که این در شرایط درگیری است، در گرفتاری و بحران و در درگیری ها و تقابل ها و جبهه بندی ها، هنگامی که انسان استمداد از کسی می کند این استنصار است. و اون کسی که در شرایط گرفتاری و حرمان دست ما میگیرد، دست بر بازوی ما و پشت ما مینهد و یاری به ما میدهد، اون رو ناصر میگویند. این ناصر است و این نصرت. و چه زیباست که میشنویم، میخوانیم، میگوییم که و من نصر و الا من عند الله العزیز الحکیم. نیست نصرت و یاری به معنای واقعی مگر از نزد خداوند سبحان، و خداست که یاری دهنده واقعی انسان ها و آدمیان است. اما کلمه اون یه معنای بیش از این دارد، یعنی اگر یاری رسانی و یاری دادن در فضای بحران و درگیری باشد و در چالش باشد این نصرت است، اما اگر نه، در هر شرایطی، در هر موقعیتی، به هر شیوه یاری رسانی به دیگری باشد، این را در لغت عرب اون میگویند. اون به این معناست. حدیث زیبایی است، این رو در لسان معصوم میخوانیم که الله فی اون العبد مادام العبد فی اون اخی. خیلی زیباست. الله فی اون العبد، خداوند در اون و یاری دادن به بنده خیش حرکت میکند، مادامی که این انسان به دیگر آدمیان یاری میرساند، کمک میکند، معاونت میکند، خدا هم او را یاری میکند. اگر دلی به آدمیان بسوزد، اگر دلی برای دیگران به تپش بیفتد، خداوند بر این دل رحمت خود رو جاری میکند و یاری خیش رو متوجه این انسان و این عبد خواهد کرد. بسیار مضمون زیبا و بلندی دارد در مقام انسان دوستی و انسان گرایی این حدیث. پس کلمه اون به معنای یاری در همه ابعاد است: مادی، معنوی، عمومی، خصوصی، فردی، جمعی، دنیوی، اخروی. در تمام موارد استعانت صدق می کند و در همه جا اعانت مصداق پیدا می کند. این کلمه اون و یاری و استعانت. می گوییم که ایاک نستعین، و خدایا ما از تو استعانت و یاری می جوییم. من قبل از اینکه این بحث انحصار رو مطرح کنم، یه بحث بسیار مهمی رو بدانیم عزیزان، و اون این است که یاری جستن از خداوند سبحان اولا با توجه به مطالب قبل است. یعنی فرمود الحمدلله رب العالمین، ما حمد میکنیم خدایی که رب العالمین است، همان خدایی که مالک یوم الدین است، یعنی اون خداوندی که ربوبیت و تربیت هستی همه زیر اون کف با قدرت و کفایت اوست، او مربی وجود و تمام عوالم و آفرینش و ماسب الله است، اون خدایی که اقتدار و قدرت او در فردا و عالم دین حکومت می کند، یعنی امروز و فردا در اختیار حضرت اوست، چه تربیت امروز، چه داوری و قضاوت فردا و مالکیت فردا در اختیار خداوند است. اگر این چنین است، ایاک نعبد، ما راه دیگری نداریم، نباید بندگی دیگری بکنیم جز همین رب العالمین و مالک یوم الدین. وگر این چنین است، ایاک نستعین، ما باید استعانت از چنین مقامی بجوییم، اون که هم رب العالمین است و هم مالک یوم الدین است. یعنی میشه گفت به نوعی علت این استعانت قبلا اومده و استعانت یه معلولی است که نتیجه اون صفات قبلی خداوندی است که مطرح میشه. و بسیار زیبا ردیف بحث رو حضرت باری تعالی مطرح میکند. این یک. دوم این که اساسا استعانت و یاری جستن از خداوند و یاری گرفتن از حضرت باری تعالی دو گونه است. یه شیوه اون به شکل غیر انتخابی است، یعنی قهری، تکوینی، طبیعی، تمام آفرینش، تمام هستی در تمام عوالم این عالم، عالم پسین، عالم قبلی، پیشین، در تمام عوالم، تمام موجودات، هر آنچه ما سوای اوست که ممکن الوجود است، که میتواند باشد و نمیتواند باشد، مانند ذات باری تعالی نیست که وجود در ذات او باشد، تمام این هستی قهرن، چه عالمانه چه غیر عالمانه، در حال استعانت از خداوندند. یعنی استعانت یه امر قهری و طبیعی است. آن به آن تمام هستی از خدای سبحان استعانت می جوید، چون در وجودشون علت هستی بخش اونها خود اوست و علت استمرار وجود هم حضرت باری تعالی است که الحی القیوم است. پس اگر به دقت بنگریم ما کار فوق‌العاده‌ای رو ابراز نمی‌کنیم. الان تا اینجا توجه داشته باشید، استعانت یه نوایی است که از نای تمام هستی بسیار کریمانه به گوش میرسد و لطیف شنیده میشود که تمام اجزاء خلقت، تمام سلول سلول آفرینش، عالم بلند و عالم پست، ملک و ملکوت، عرش و فرش، تمام هستی، همه ترن و کلن استعانت از خداوند دارن، همه در وجودشون و در ادامه هستی خودشون در حال استعانت و استفاضه و گرفتن فیض از حضرت باری تعالی هستن. این تا اینجا. ما آدمیان گامی فراتر می نهیم، از این استعانت قهری که هست یه پله بالاتر می آیم و این استعانت رو به شکل اختیار ابراز می کنیم و استدعا می کنیم. یعنی ما گذشته از اون استعانت قهری داریم استعانت اختیاری از خداوند می جوییم. یعنی هم اقرار می کنیم و تثبیت می کنیم اون نیاز خودمون رو، اون طلب قوم و یاری از خداوند رو در تمام وجودمون و هستیمون، و هم این رو سعی میکنیم پیاده کنیم، منطبق کنیم، تمرین کنیم و با همین استعانت زندگی کنیم. این کمال ما انسان هاست که ممکنه در خیلی از موجودات عالم این نوع دوم استعانت نباشد. یعنی ما هم مستفیضیم به فیض قهری یاری از خداوند، هم مستفیض و هم مستفیض، هم قهرن و تکرینن یه استفاضه ای داریم، هم به طلب و اختیارمون مست فیض الهی می شویم. این از آن ما آدمیان است. این نکته برجسته است که خداوند به ما انسانها این رو عنایت می کند و این اجازه و رخصت رو می دهد که بگوییم و ایاک نستعین و در همین وادی استعانت مسیر خودمون رو قرار بدیم و این ارتباط رو با خداوند برقرار کنیم. این تا اینجا. و اگر دقت کنید همینطور که عرض کردم با توجه به این دو مقام و دو سطح از استعانت، ما چاره جز این نداریم، به دلیل این که ما مقام دیگری نداریم که از اون بتوانیم در تمام زمینه ها یاری بجوییم. گفتیم استعانت طلب اون و یاری است در دنیا، در آخرت، در عالم ارواح، در عالم برزخ، در عالم قیامت. یاری مادی است، یاری جستن معنوی است، درونی است، برونی است، فردی است، جمعی است. ما یه غنی مطلق بیش نداریم، اونم خداست. جز او مقامی نمیتواند مستعان ما باشد، نمیتواند اصلا مقام دیگری ما از اون طلب کنیم و اون معین ما باشه جز خداوند متعال. هیچ نه ولیی، نه وصیی، نه نبیی، نه پیامبری، نه هیچ مقام مادی، نه هیچ مقام معنوی چنین جایگاهی رو ندارد که بخواهد در هر زمینه آدمیان و وجود و هستی و ما رو یاری دهد جز خداوند سبحان که او غنی مطلق است. اگر غنا مطلق و قدرت کافی و کامل در ذات اوست، پس استعانت هم قهرن فقط از حضرت باری تعالی است. ما از او استعانت می جوییم و بر این افتخار می کنیم و می گیم که خدایا ما فقیره بارگاه و درگاه و حشمت و شکوه و جلال تو هستیم و به فخر میگوییم ایاک نستعین. تا اینجای مطلب درست. خب حالا بعد از این اینجای بحث مطرح میشه که این استعانتی که ما از حضرت باری تعالی مطرح میکنیم و فقط از او یاری میجوییم، آیا این منافاتی نداره با خیلی از کارهای دیگه ما؟ آیا ما در زندگی میگوییم خدایا فقط از تو یاری میجوییم، اما میبینیم در راه رسیدن به خواسته هامون از خیلی چیزهای دیگه کمک میگیریم؟ ما از استعدادمون کمک میگیریم، ما از هوش و حافظه خودمون کمک میگیریم در راه رسیدن به مقاصدمون، ما از بازو و توانمندی جسمی خودمون در راه رسیدن از مقاصد کمک میگیریم، ما از اموال و سرمایه ها و قدرت چرخش اقتصادی خودمون در راه رسیدن به خواسته هامون کمک میگیریم و استمداد میجوییم. آیا اینها استعانتی نیست که منافات با استعانت به خداوند سبحان داشته باشد؟ مگر نمیگید یا که نستعین؟ و چرا کمک میگیرید؟
چرا یاری میجوید از مالتون، از فکرتون، از اندیشتون، از صفات اخلاقیتون؟ ما کمک میگیریم از خصلت‌های درونی خودمون در راه توفیق به رسیدن به مقاصدمون. مگر شما از مقامش تحمل، صبوری و بردباری خودتون در زندگی کم استعانت جستید؟ مگر این مجوز رو خدا در قرآن به شما نداد که استعینوا بالصبر و الصلاح؟ مگر شما استعانت نمیگیرید از صبرتون؟ و چطور میگید ایاک نستعین؟ فقط از تو یاری میجویم. و حال این که ما در زندگی از موضوعات و مصادیق و مفاهیم دیگری هم در این حال داریم یاری میجوییم و زندگی میکنیم. بگذارید شبهه رو قوی تر کنم و مطلب یه قدی جدی تر باشد. اصلا ما میگیم ایاک نستعین، اما مگر زن از شوهر در زندگی یاری نمیگیرد؟ مگر شوهر از زن یاری نمیگیرد؟ مگر والدین از فرزندانشون، فرزندان از والدین یاری نمیگیرند؟ اینها استعانت از هم نمی کنند؟ اینها بازوی هم نمی گیرند؟ اینها کمک هم نیستند؟ اینها بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه تا یک دیگر نمانیم کریمان جان فدای دوست کردن سگی بگذار ما هم مردمانیم نمی گویند؟ آیا اینها یار هم نیستند؟ اینها نمی گن بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم؟ اینها هم که داره؟ آیا این یاری دادن استعانت ها مگه نیست تو زندگی ما؟ مگر رعیت حکومت، حکومت رعیت اینا هم رو یاری نمیده؟ مگر معلم یاری نمیده به شاگردش؟ شاگرد به معلم استعانت نمی کند؟ طلب نمی کند؟ اینا که همه وجود داره، اینا که حقیقت زندگی ماست. چطور پس میگید این یا که نستعین؟ خدایا فقط از تو یاری میجویم و بس. اینجا سوال واقعا جدیست قضایا. عرض میکنم یک گرهی در اینجا وجود داره که اگر اون گره باز بشه کاملا مطلب تا اینجا و بعد از این هم که انشاءالله خواهیم گفت در بحث استعانت حقایق روشن میشود. فقط این گره رو باید باز کنیم و اون رو توجه بفرمایید. ما میگوییم یک ذات غنی بیش نیست در تمام هست و وجود که هستی بخش و آفریننده هستی است و خداوند سبحان است. لذا طبعا یاری شأن اوست و بس، که هوال قوی، هوال غنی، هوال عزیز، اوست که اون عزت و قوت و حکمت و عنایت رو دارد. ماورای او هیچ ذات مستقل بالغنایی نیست، هیچ وجودی از خودش، هیچ ذاتی از خودش هستی مستقل ندارد، قوت مستقل ندارد. اما اون ذات غنی و خداوند برای رساندن یاری و اون خودش به بندگان و شیوه استعانت ما به حضرت خودش راه‌های قرار داده است. یعنی خداوند وقتی میخواد این ارتباط یاری رو بین خودش و بندگانش برقرار کنه از یه راه‌های قرار داده است. مستقیم این کار رو نمی کنه حضرت باری تعالی. ببینید ما از زبان بزرگان الهی سخن میگوییم. خداوند سبحان در قرآن از زبان کسی مانند ابراهیم میگوید که ربنا الذی پروردگار من کسی است که من رو زنده میکند میمیراند، پروردگار من کسی است که اذا مرضت و فهو یشفین، منو هدایت میکند، وقتی من بیمار میشم منو شفا میکند، یطعمنی و یسقین، خدایی است که من رو اطعام میکند و اسقاق میکند، میخوراند و مینوشاند. مسئلتون آیا وقتی ما بیمار میشیم خداوند مستقیم ما رو درمان میکند؟ ما استعانت میجوییم از خداوند برای بهبودی و عافیت. و بعد همین ذات اقدس اله میگه این ابزار رو قرار دادم، برید دنبال این راه درمان، شیوه درمان شما این است، این طبیب حاضر است، این چاره است و این درمان است و کار خودتون بکنید، اثر رو هم خدا میبخشد و مطلب تمام است. شما می نوشید، ابراهیم میگه خدا منو می نوشاند. یعنی چی؟ یعنی خداوند این آب رو در اختیار من قرار داده است، تناسب این آب رو با وجود من بخشیده است، قوه برداشتن این آب رو به من داده است، نیروی هضم و جذب این آب رو هم به من داده است. پس خدا منو می نوشاند، خداوند من رو می خوراند. از چه طریقی؟ خدا سیر کننده من است، اما از طریق این طعامی که در خلقت و این ابزار و اسبابی که در آفرینش اینها را آفریده، شیوه استفاده اون را هم به من تعلیم داده است، هماهنگی بین درون و برون من هم با این امکانات و تمتعات و موقعیت‌ها و منابع قرار داده، خداوند من را سیر می‌کند. یعنی ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند این استعانتش را از طریق یه وسائلی به ما می‌رساند. هیچ کدام از این وسائل مستقل نیستند، اینا ابزارند، اینا واسطه اند، وسیله اند برای ادراک فیض الهی و استعانت از خداوند سبحان. این تو مسائل مادی است که من تو اینجا توضیح دادم. یعنی ما استعانت میجوییم از خداوند، ما میدونیم همون خدایی که اون رو فقط معین خودمون میدونیم و مستعان حقیقی اوست، راههایی برای استعانت قرار داده است. ما با همین مقرراتی که در زندگی مادی است، با همین روابط اجتماعی، پدر، پسر، برادر، خواهر، همین ارحام و همین اقارب و همین دوستی ها و همین راههای مادی است که خداوند سبحان استعانت به خودش رو به ما تعلیم داده است. یعنی اینا هیچ منافاتی با استعانت به خداوند نداره که ما آب بخوریم سیر بشیم، نمید غذا بخوریم آب بخوریم تشنگی رفع بشه، غذا بخوریم سیر بشیم، به پدرمون یاری بدیم، یاری بجوییم از برادرمون. وقتی ما میدانیم که واقعا استقلال در یاری دادن از خداست، خداست که مستقلن میتونه این کار رو بکنه و بقیه و دیگران ابزارند، این پدر ابزار است، معلم یه واسطه است برای اینکه ما برسیم به اون فیضی که باید برسیم، باید برسیم به اون یاری که از خداوند توسط این معلم داره برای ما گفته میشه. همان گونه که این آب واسطه است، این معلم واسطه است. پس اگر دقت کنید، این حصر استعانت به خداوند به این مفهوم توحیدی رو به ما میرساند که خداوند مستقلن یاری دهنده وجود و هستی است. هیچ ذاتی در کنار او، هیچ موجودی عرشی و فرشی اصلا قابل طرح نیست در قبال خداوند. اوست و بس. اوست که فقط حی قیوم است، اوست که قل هو الله احد است و بس. اگر به غیر این معتقد باشید شرک است. اگر در کنار خداوند کسی رو نهادید و گفتید همونطور که خدا رو یاری میجوییم در کنار او این مقام هم مثل خدا به ما یاری میدهد، این میشه شرک. ما هیچ کس رو مستقل در یاری دادن، کمک رساندن به استمداد از او نمیدانیم. این منحصر به خداست. حالا همین خدای مستقل بلعرز به واسطه راههایی برای استعانت به خودش رو قرار داده است. اینا گاه راههای مادی است، گاه راههای معنوی است، گاه راههای معنوی است، گاه خدای سبحان یه وسائطی رو قرار داده است برای استعانت به حضرت خودش که اینها وسائط معنوی هستند که بین ما و بین او قرار دارن. قرآن واسطه معنوی بین ما و خداوند سبحان است، وحی واسطه معنوی بین ما و خداوند است، جبرئیل امین واسطه معنوی بین ما و خداست، وجود مقدس خاتم انبیا و محمد مصطفی واسطه که معنوی بین ما و خداوند سبحان است. همانطور که از حق استعانت می جوییم، وسائلی که اون راه‌های ارتباطی که بین ما و خداوند حضرت باری تعالی قرار داده است، اینها راه‌های استعانت ماست از خداوند سبحان. ما از قرآن استعانت می‌جوییم، از جبرئیل یاری می‌جوییم، از نبی مکرم یاری می‌جوییم، منتها مستقلاً هیچ کدام اینها برای ما مطرح نیستند. اینها واسطه‌ای هستند برای این حلقه اتصال بین ما و خداوند سبحان. این یه حقیقتی است که از آیات و نشانه های کلام الهی در قرآن به خوبی روشن است و جای تردیدی در این جهت نیست. پس این انحصار استعانت، این که ایاک نستعین، فقط از تو یاری میجوییم، منافاتی با این شیوه زندگی مادی ما، با این که در روایات گفتند استعینوا فی الصناعات الی اهلها، برید تو هر صنعتی از متخصصان اون یاری بجویید. خب ما از خدا یاری میجوییم، چه نیاز به مهندس داریم؟ ما چه نیاز به پزشک متخصص داریم؟ ما ختم من یجیب میخوانیم و خداوند مستقیم درد ما را درمان میکنم؟ نه، این نیست، این منافاتی نداره، این همین یا کنستعین است، همون خداوند این راه را به شما داده است. ما نیازی نداریم، ما مستقیم با خداوند سبحان سخن میگوییم. ما چه نیازی به وساطت انبیا و اولیا داریم؟ ما حاجتی نداریم به این که بگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، مستقیم صحبت میکنیم. همان خدا این که به شما اجازه ارتباط با حضرت خودش رو قرار داده است، این وسائط رو هم پیش پای شما نهاده است. پس اینا منافات با ایاک نستعین نداره. ما خداوند رو قوی مظهر تمام اعانتها در وجود و هستی می دانیم، اما اون ذات اقدس راه های برای وصول و رسیدن این یاری خودش به بندگانش قرار داده است. این راه ها گاه مادی است، گاه معنوی است. ببینید اینجا این شبهه مطرح میشه، اینه که پاره از جماعت و فرقه ها انگشت بر این آیه میگذارند و این شبهه رو تولید میکنند. من تعمدن این قسمت رو عرض میکنم ولو بحث تمام از اینجا، که خب مثلا ما خداوند در قرآن گفته است فقط از تو یاری میجوییم، پس ما چرا میریم سراغ دیگران؟ ما چرا سراغ انبیا و اولیا میریم؟ ما چرا به پیامبر متوسل میشیم؟ توسل به پیامبر چه معنا دارد؟ این یه نوع یاری از غیر خداست و خلاف آیه شریفه است که ایاک نستعین. این بحثی است که مطرح شد. در پاسخ این گونه شبهات دو چیز رو باید مطرح کنیم، یعنی دو بحث داریم ما. آیا این بحث یعنی استعانت از غیر خداوند، این در خود وحی یاری جستن از غیر خدا در کلام الهی وجود دارد؟ یعنی این آیا جایز است اصلا؟ بعد از جواز آیا مواردی هم از وجود داره دیده میشه یا نه؟ جوازش همینی که عرض کردم با همین شیوهی که بحث رو مطرح کردیم خدمت عزیزان روشن است. وقتی ما مستقلن از کسی یاری نمی جوییم، از خداوند داریم مستقلن یاری می جوییم. یعنی من این آب رو واسطه این می دادم که خداوند به من دارد می رساند تشنگی من رو رفع کنم، رضا خدا داره آتش من رو رفع می کند. من از غیر خدا نمی بینم، از کماندار بیند اهل خرد. این عقلا کاملا روشن از نظر ما. آیات شریفه قرآن هم همینطور که اشاراتی کردم مؤید این بحث خواهد بود. اما این که در مقام وقوع آیا چنین چیزی هست؟ بله، اینطور نیست که گمان کنیم استعانت از غیر خداوند کفر و شرک است. نه، استعانت از غیر خداوند با علم به این که اگر ما از هر کسی یاری بگیریم اون رو واسطه‌ای بیش نمی‌دانیم و مستقلاً خودمون رو حاجتمند خداوند سبحان می‌دانیم، این اسباب رو می‌دهیم چون خدا قرار داده است، اینم عین توحیده، اینم عین توحید است. اگر ما اینو برداریم مثلا زندگی رو باید برداریم از روی زمین، مثلا دیگه انسان ها نمیتونن زندگی کنن، ما اجتماعی نیازمند به همیم، باید با هم زندگی کنیم در مسائل مادی و معنویمون، والا نمیتونیم. اگر بنا باشه که این حلقه ها و رشته ها و ارتباط ها قطع بشه، زندگی اجتماعی بشر میخوابد بدون شک. هیچ تأملی در این جهت نیست. در قرآن هم میبینید موارد فراوان است. بزرگ مردی است در قرآن که از او به عظمت یاد میشود، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. سوال میکنن پیامبر از ذی القرنین، بگو به زودی ماجرای ذی القرنین برای شما خواهم گفت. اونگاه خداوند وارد میشه ماجرای ذی القرنین و سفرهای این بزرگ مرد رو به شرق و غرب و شمال مطرح میکند و میستاید شخصیت ذی القرنین رو. در یکی از سفرهای سگانه، اعینونی به قوه، ذو القرنین استعانت میجوید از یه مردمی که از این تقاضا میکنن که یه استحکام نظامی ایجاد کند که دشمنان شمالی را، همون یعجوج و معجوج را، یا گوت ماگوت یانگول مانگول که یکی از شعبه های همین مغول است، این عرض به خدمتون این سکایی ها رو بتوانن دفع کنن و از خودشون برانن و دور کنن. میگه اعینونی، بیاد یاری بدید به من، کمک بدید به من تا من این استحکام نظامی رو بسازم. یاری گرفتن از غیر خداست یا از خداست؟ این یاری گرفتن از خدا هست، اما ابزار اینه، این راه رو خدا قرار داده است. جناب یوسف صدیق یاری میجوید، تو زندان است، چه بکنم؟ این اسیری است که متاسفانه از یاد رفته است. این اسیری است که علت تأسف بالاخره در زندان مانده است و زندانبان هم التفاتی ندارد به حال روز و دستگاه قضایی هم به او فکری نمی کند. چه بکنه؟ فقط یه راه وجود داره برای رساندن صدای مظلومانه خودش به گوش حاکم و سلطان، اونم همین یاریست که الان فردا مرخصی اون همسلولی مشخص شده است، بدید براعتش مشخص شده و داره میره به دربار سلطان، مجدد اعاده حیثیت شده به شغلش برگرده و ساقی سلطان میشود. رضا طبعا ما از همین طریق باید کمک بخواد، بگیم بابا بگو به این آقا که ای وای که از اسیری از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد، کجای کاری؟ ببینید ما در چه وضعی هستیم. اذکرنی عند ربک، وقتی که رفتی پیش سلطان از ما یاد کن و بگوی مظلوم اینجا مونده است، خیلی کار منطقی درست حسابی. حالا او فراموش کرد فانساه الشیطان ذکر ربه و وقتی رسید به خوشی از اون دوست زندان و پشت میله ها و حبس فراموش کرد، اون بحث دیگری بود. اما وقتی هم که یادش اومد، باز راه خلاصی یوسف هم از همون بود، از همون اذکرنی اندربک بود. این نمونه هاییست که در قرآن مشخص است، یاری گرفتن پیامبر از اصحابشون در صحنه های مختلف، از وجود مقدس امیر المؤمنین در صحنه های شدید و تلخ تاریخ اسلام، این هم کاملا مشخص است. کیست که امروز یار اسلام باشد؟ چه کسی است که امروز یاری به من پیامبر بدهد؟ جملاتی است که از زبان رسول خدا شنیده شده است در صحنه های مختلف. خب پیامبر یاری از کسی نگیرد، به خاک بیفتد بگد خدا فقط تو منو یاری کن، من به کسی کاری ندارم. خب این نیست، راه رو خداوند قرار نداده. این رو راه یاری جستن و یاری گرفتن رو حضرت باری تعالی مشخص کرده است و روشن کرده است. این اسباب هست در خود قرآن. و من یه جمله هم اینجا بگم عزیزان، ببینید چون اینجا گاهی مانور میشه، گاهی این بحث گفته میشه، این روشن است. توسل به نبی مکرم یا معصومین اگر به معنای استقلال این بزرگان باشه، یعنی ما معتقدیم شخص پیامبر و شخص معصومین اینها میتوانن کاری بکنن مستقلن در وجود، این غلط است. ما این اعتقاد رو نداریم، ما چنین باوری نداریم که بگوییم پیغمبر یکی، نعوذ بالله، خداوند یکی، این میشه شرک. حضرت ولی عصر یکی، خداوند یکی، نعوذ بالله که شیعی چنین بگوید و این شرک رو مرتکب بشه. ما چنین چیزی رو نمیگیم و قبولم نداریم. اما آنی که خود پیامبر میگوید میگوییم. یعنی اینها همینطور که عرض کردم وسائطند برای اتصال آدمیان به خداوند سبحان و استعانت از حضرت باری تعالی. این حدیثی که من عرض میکنم خدمتون توجه بفرمایید، مستند حدیث رو عرض میکنم، زمان میبرد، پارسی حدیث میخوانم، عبارات عربی اون رو فقط یه جملهش رو. عثمان ابن حنیف میگوید، عثمان ابن حنیف مرد بزرگی است، این کسی است که انسان والایی است، درک محضر پیامبر کرده است، در خدمت امیرالمؤمنین بوده است، یار پیامبر و یار علی است و به ولایت بصره هم، استانداری بصره هم از طرف امیرالمؤمنین وقتی منصوب شده و تو همین استانداری بود که یه وقتی امام اون نامه رو بهش نوشتند. ان شاء الله خداوند توفیق بده دیگه، این مراحل تصحیح آخرین نامه رو این روزها دارم انجام میدم، ان شاء الله میاد، از تب خارج میشه با عنوان شکر و شکایت. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت، که شرح همین نامه امیر المؤمنین به عثمان ابن حنیف انصاریست انشاءالله. این مرد بزرگیست. عثمان ابن حنیف میگوید مرد نابینایی به حضور پیامبر آمد و چنین گفت بیمارم، از خدا بخواه دیدگانم را شفا بخشد. این میتواند بیاد پیش پیامبر یا نه؟ میتونه. پیامبر ردش نمی کنه، آقا برو برو خودت زبون داری برو به خدا بگو. نه، ردش نمی کنه، خداوند چنین اجازه‌ای رو پیامبر نمیداد. آیه 64 سوره مبارکه نساء، یا رسول الله اگر اینها اومدن به پیش تو، ولو انهم ظلموا انفسهم، جاءوک، اومدن پیش تو بعد از اینکه به خودشون بدی کردن، طلب استغفار کردن، تو براشون استغفار کن، لوجد الله توابا رحیما، خداوند میپذیرد توبه ای تو رو، استغفار تو رو در حق دیگران. یعنی میشه از زبان پیامبر به سوی خداوند استغفار کرد، یعنی پیامبر واسطه ای باشد برای این اتصال بین این دل و صاحب دل. این چیزیست که در کریمه مبارکه و میبینیم. از خدا بخواه دیدگانم را شفا بخشد. رسول خدا فرمود اگر میخواهی دعا میکنم و اگر صبر کنی برای تو بهتر است. این حوصله صبر نداشت. بیمار گفت دعا کن، دعا کن. پیامبر فرمود وضوی کاملی بگیر و دو رکعت نماز بگذار و خود را و خدا را به این دعا بخوان. وضوی کاملی بگیر، دو رکعت نماز بگذار، پس از نماز دستت بلند کن، این دعا رو بکن. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبی که نبی رحمه. خدای من توجه میکنم به تو، سوال میکنم از تو و توجه میکنم، رو میآورم به تو و آبروی پیامبرت نبی رحمت. یا محمد
صلی الله علی محمد و آل محمد،
انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی لتغزا، اللهم شفعه فی. پروردگارا من از تو میخواهم و به سوی تو رو میکنم و پیامبر تو را که پیامبر رحمت است در درگاه تو واسطه میسازم. ای رسول خدا، من به وسیله تو به پروردگارم رو میآورم، من به وسیله تو به پروردگارم رو میآورم تا حاجتم برآورده شود. پروردگارا شفاعت او را در حق من بپذیر. عثمان ابن حنیف میگوید به خدا سوگند مجلس ما چندان به درازا نکشید، ما هنوز از جا بر نخواسته بودیم و پراکنده نشده بودیم که این مرد نابینا نزد ما آمد، گویا از روز نخست بیمار نبوده است، گویا از روز نخست بیمار نبوده است. ببینید این حدیثی که عرض میکنم بارها اشاره شده است. برادران اهل سنت 6 کتاب دارن که به این میگن صحاح سته، در قبال این که شیعه 4 کتاب داره بهش میگن اصول اربعه. 4 تا کتاب اصلی منابع روایی شیعه از اونها 6 تا کتاب دارن. مهمترین کتاب اونها صحیح بخاری است، مسند احمد حنبل است، ترمذی است، 6 تا کتاب است. این حدیث که خوندم سند اول مسند احمد حنبل جلد 6 صفحه 135، صحیح ترمذی جلد 5 کتاب الدعوات باب 119، سنن ابن ماجه که دیگه از اون 6 تا جلد 1 صفحه 441 و همینطور ردیفه که دیگه حوصله نیست که خدمتتون، حوصله بحث نیست که بخونم، در این متن منابع آیان اهل سنت وجود داره و در روایات خودمون فراوان. نه این یک حدیثه که من به عنوان نمونه خوندم. توسل به پیامبر و اهل بیت پیامبر هنگامی که به این شیوه باشه که انی اتوجه بک الالله، من به وسیله تو به سوی خداوند توجه میکنم، امریز مورد قبول خداوند، قرآن، پیامبر، اهل بیت، هیچ اشکالی و ایرادی هم بر این وجود ندارد که بسیار مفید و کارساز هم خواهد بود. پس اگر میگوییم ایاک نستعین، ما واقعا استعانت از خداوند میجوییم. اگر به غیر خدا توجه میکنیم، این توجه توجه استقلالی نیست، این همون راههایی است که خداوند پیش روی ما نهاده است. لذا به راههایی میتوانیم استعانت کنیم که حتما این راهها الهی باشه. یعنی استعانت از غیر راهها و ابزارهایی که خداوند در زندگی قرار داده باشد، چه مادی چه معنوی، پوچ است، اینها باطل است و هیچ فایده نداره، اینا مردود است. از راه‌های غیر مقبول خداوندی رسیدن به مقاصد فایده نمی‌کنه. حالا چه راه‌های مادیش، چه راه‌های معنویش، چه راه‌هایی که جنبه مادی داره برای رسیدن به خواسته‌هامون تو زندگی اما غیر تایید است، مهر قبولی نمی‌خورد در شریعت، و چه در مسائلی که احساس می‌کنیم گمان معنوی داریم، نه خیلی چیزها الان تو دنیای امروز مطرحه، از یه شیوه های خاصی برای کمال نفس و کمال روح و رسیدن به یه تقربی، نه اینها هنگامی که مهر تأیید کلام خداوند و قرآن و پیامبر رو نمیخورد، سندیتی نداره، راه وصول نیست و استعانت به غیر خداست و مورد تأیید نخواهد بود و منافات با ایاک نستعین دارد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا جان مطلب اونجاست، ما گفتیم ایاک نعبد و خیلی درشت گفتیم خدایا ما تو را عبادت میکنیم، پایان مطالب اون نوبت این جمله را عرض کردم، یه مرتبه به خود اومدیم که ما خیلی حرف بزرگی زدیم که خدایا ما تو را عبادت کنیم، ما بنده تو باشیم، ما این شرافت رو پیدا کنیم، سریع میگیم خدایا این نمیشه، این دست نمیده این مقام، مگر ایاک نستعین، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، ما بدین منزل عالی نتوانیم رسید، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، مگر اینکه خدایا تو دستم بگیری. مگر اینکه استعانت از تو باشه. تا داعیه و دعوای عبادت کردیم، سریعا خودمون رو خالی میکنیم، میگیم خدای ما چون نانیم و نوا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست، ایاک نستعین، از تو یاری میجویم. و به همان بیان معصومین، این یک قرائتی است از جبر و تفویض، جبر و اختیار. یعنی در این حال هم ما میگیم عبادت، ما عبادت میکنیم، هم مایه عبادت از ما نیست، از توست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این یک. دوم، گفتیم ایاک نعبد و میدانیم این عبادت بالاترین نماد اون همین استعانت. یعنی اگر ما بخوایم بندگی خداوند بکنیم، نمونه عالی عبادت اینه که ما دیگران رو رها کنیم و متوجه به تو باشیم و از تو طلب کنیم، خودمون رو نبینیم مستقلن و کسی دیگه ای رو نبینیم. ببینید این تشبیهی که میگم برای تشبیه خوبه ها، شاید از جهاتی صحیح نباشه اما برای تشبیه خوبه. شما دوران عمر انسان رو نگاه کنید، عرض میکنم این تشبیه فقط ها، زمان کودکی اون ایام گاهواره رو در نظر بگیرید. این کودکی که از خب ابتداء عمر برخوردار شده است و چند روزه است و چند ماه است، برای کوچکترین حوائجش هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی اگر نانی هم میخواهد، به تعبیر ما اگر تغذیه میخواد، شیری میخواد، اشکی میریزد، صدایی بلند میکند، تکانی به خودش میده، گریه میکند، یه بیقراری میکند، در آغوشش میگیرن، تغذیهش میکنن، میخورانندش، در تمام حوائجش 100% وابسته به مادر است، به محبت مادری، به آغوش مادر است. میاد قدی بالاتر، 4-5 ساله میشه، از اون حالت گاهوارگی بیرون میاد، یه سری کاراشو تا حدی خودش دیگه نمیخواد بلندش کنن، بغلش کن، خودش راه میره، دستم بگرفت و پا به پا برد شده دیگه، حالا خودش داره قدم میزنه. یه کمی میاد بالاتر، دیگه قضاش نیاز نیست دهانش کنن، خودش قضاش هم میخوره. یه قدی میاد بالاتر، دیگه نیاز نیست محافظتش کنن، از طرف خیابان ردش کنن، دیگه نیاز نیست بعضی از کاراش رو حمامش ببرن، نیاز نیست دیگه لباس تنش کنن، خودش میپوشه، لباس تنش میکنه. بعد میاد بالاتر، دوران نوجوانی میرسه، دیگه بعضی از کاراشو خودش انجام میده، دیگه همون وابستگی ها هم قطع میشه، میرسه به ایام جوانی، دیگه تمام شؤونات خودش رو قطع میکنه با والده، مستقل است، بر پای خیش ایستاده است، هیچ نیازی هم به کمک گرفتن از اینها نداره، داره کاراشو انجام میده. شاید یه مقداری اگر هم بخوان پا بگذارن تو حریمش، یه گاردی هم بگیره، یه واکنشی هم نشون بده، یه اعتراضی هم بکنه. رابطه ما با خداوند سبحان باجگون است عزیزان. یعنی ببینید انسان وقتی اون غرورش میگیرد، این حالت جوانی است، این احساس میکنه که وابسته نیست و کاری ندارد، من هم وابد دارم، هم فکر دارم، هم نیرو دارم، هم منابع دارم، میرم دنبال کارم. اما یه مقداری اگر این غرور فرو گذاشته بشه، یه مقداری به خود بیاید، واپس قدم، یه قدم عقب نشینی میکنه از این عادت، میگه نه، من تو همه کارام هم که نمیتونم خودم انجام بدم، من نیاز دارم، منم با دیگران باید زندگی کنم، من نیاز دارم به فیض الهی. اگر اینجا به خود بیاد، این رو متوجه بشه، یه قدم عقبتر، یه قدم عقبتر. و خلاصه کنم سخن رو خدمت عزیزان، گاهی من با توجه به خداوند این قضیه رو حلش میکنم، گاهی من از خدا میخواهم این قضیه رو برای من حل کند، گاهی منی نیست که از خدا بخواد این قضیه رو حل کند. این منی نیست در اینجا دیگه. یعنی گاه بحث توکل است، خدایا من تو رو وکیل خودم قرار میدم، میام تو صحنه کمکم کن. گاهی بحث تفویض است، خدایا من کار را به تو واگذار میکنم. گاه کار انسان از این فراتر رفته است، به اوج رسیده، اینجا مقام تسلیمه، یعنی اصلا دیگه حیثیتی در قبال خداوند برای خودش قائل نمیشه. و همان از که بارها عرض کردم، بیا هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. این مقام تسلیم است. گفتیم ایاک نعبد و هم متوجه شدیم که باید بگیم و ایاک نستعین. خدایا ما نیاز به این داریم که تو بگیری ما رو، بازوی ما رو بگیری، مدد ما کنی. حالا ثمره این عبادت و ثمره این استعانت که عالی ترین نوع عبادته کجا ظاهر میشه؟ اینجا ظاهر میشه، اهدنا الصراط المستقیم. خدایا راه عبادت رو باید تو به ما نشان بده. پروردگارا استعانتی که ما از تو میخواهیم و میدونیم این فقط کار توست، اینه که تو خود راه را به سوی خیش به ما نمایان کنی و تو خود دست ما بگیری، مسیر رو به ما نشان دهی و خود معلم ما باشی در راه یافتن به سوی حضرت خودت. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی تکرار میکنن ما معتقد شدیم که خداوند رب العالمین است، تربیت وجود در دست اوست، مالک یوم الدین است، آینده را هم اداره میکند. خب پس طبعا ایاک نعبد و فقط اونو باید عبادت کنیم. ثمره از بارزترین مصادیق عبادت استعانت از خداونده. استعانت و عبادت ثمره اون و اون کمال اون اینه که راه صحیح رو به سوی خداوند سبحان بیابی و پیدا کنی. لذا از او طلب میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه خودت هدایت کن. خب اینجا اولین سخنی که مطرح از کلمه اهدنا است، یه کوتاه سخنی و مطلب رو امشب تمام میکنم و میماند این حکایت برای نوبت بعدی. فرمود اهدنا، کلمه اهدنا میدانید از ماده هدایت میاد. واژه هدایت رو وقتی که لغویون ترجمه میکنند و بازگو میکنند یه چیزی میگن که تا اینجاش همه مشترکن، الهدایه ای دلاله، یعنی راهنمون کردن، راهنمایی کردن. این رو همه میگن در کلمه دلالت، یعنی راهنمایی کردن، این راه را نشان دادن. اینکه یه چیزی اضافه میکنن بعض از لغویون که به جاست، میگن الدلاله و الارشاد مع لطف. وقتی کسی رو راهنمون کنید، راه رو نشان دهید، اما نه با اسلحه، نه با خشونت، نه با ستم، نه با تحکم و قهر، نه با حاکمیت، نه از موضع قدرت، بلکه از موضع مهرورزی، مهربانی، عطوفت، لطف. اگر از این طریق شما کسی رو هدایت راهنمایی کردید، نام این هدایت است. اینا معتقدن تو هدایت لطف افتاده است. تو لغت این رو می نویسن لغویون. عروضی عرض به خدمت لغوی معروف زبیدی اینو می نویسن در تاج العروض. خیلی از لغویون دیگر این رو در ادبیات متعرض میشن، مطرح میکنن. اون دلالت و راهنمایی همراه با لطف رو هدایت میکنه. و من عرض میکنم عزیزان، این ارتباط هدایت با تمام مجموعه آفرینش و تکوین به هستی، زیباترین ارتباط خداوند با مجموعه خلقت است. یعنی خوشترین رابطه بین خالق و مخلوق تو همین واژگان هدایت وجود داره و شؤونات اون، تقسیمات اون، مراتب اون، که هیچ موجودی بی بهره از هدایت الهی نیست. هیچ موجودی، همه بهره از هدایت الهی دارن و تا هدایت نباشه موجودی به خلقت پا نمیگذارد. اما بعد در حفظ این، در استمرار این، در ارتقاء در هدایت و رشد هدایت، حرف و حدیث و سخن بسیار است. تا همینجا کلام رو می نهیم و انشاءالله در گفتار بعد از این و در نوبت آینده دیگه هدایت رو به شکل صراط مستقیم و اون به تقسیمات هدایت با دوستان پیگیری خواهیم کرد و وارد این مقوله خواهیم شد. خدایا به عظمت قرآن توفیق عبادت و استعانت از حضرت خودت رو به همه ما عنایت بفرما، ما رو از نعمت بزرگ هدایت خودت به تمام شؤون و تقسیم اون بهرمند و برخوردار بگردان، دلهای ما رو با حضرت خودت بیش از بیش مرتبط و نزدیک بگردان.